مرحبا بسيدنا علي علي مرحبا بسيد علي 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 مرحبا بقائدنا علي علي على الأهدي على الأهدي على الأهدي يا نائب المهدي يا نائب المهدي.
او سید حسن مقاومت بود، هست. نمیتوان گفت که او یک سال است رفته و دیگر اثری از او نیست. او و صدای لبیک یا حسینش مگر از حافظه تاریخ پاک میشود؟ تنین صدایش هنوز لرزه بر اندام آن صهیونیست کثیفی میاندازد که ته جرأتش همان خوی وحشیگری است.
لبیک یا حسین یعنی تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك ولو تركك الناس واتهمك الناس وحددك الناس لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وقالت له راضية محتسبة بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة هذا يعني لبيك يا حسين.
یادش به خیر. سید در جنگ 33 روزه می گفت اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است.
ان اسرائیل هذه التي تملك اسلحة نووية واقوى سلاح جو في المنطقة والله هي اوهن من بيت العنكبوت والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است، چون خیلی از نشانه های آیت الله در مقابل دشمنان خدا دارد. او آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط این سید عزیز و مظلوم، مظلوم دو بعد دارد. یه بعد اون نوع اتفاقی است پیرامون انسان میفتد، یه بعد دیگر اینه که انسان دارای عظمتی باشد و تلاشی کند و جهادی انجام دهد، اما کسانی در نفی اون جهاد و تلاش او تلاش کنند. سید از این باب مظلوم است، چون او نه تنها ناجی شیعه بود و هست، مسیحیت هم بقاء خودش را با تدبیر او می داند. اهل سنت حامی اسلام و با اسلام هم، با اسلام ناب هم، چرا با حزب الله ایستاده اند؟ چرا خیلی از این شخصیت های روحانی و ارزشمند سنی جدا نمی شوند از حزب الله؟ چی این؟ این مال است؟ چه ارزشی دارد؟ این تشخیص حق است و آیت الهی است.
حالا هم همان است. این از انعکاس صدای مردم آزاده دنیا در فریاد آزادی فلسطین مشخص است. دکتر مصلح زاده، کارشناس مسائل بین الملل، از سید میگوید:
شما لبنان قبل از سید رو نگاه کنید، جنگ های متعددی لبنان داره و کشته های زیادی هم داده، همم با اسرائیل بوده. یعنی جنگ 48، جنگ 67، جنگ 73، جنگ 78، جنگ 82 تا میرسیم به جنگ دوران سید. خب این جنگ ها جنگ های با اسرائیله. تو تمام این جنگ ها لبنان اشغال شده، کشته های زیادی داده. به علاوه اون جنگ با اسرائیل، مهمترین فاجعه ای که در لبنان رخ داده جنگ داخلیه. یه جنگ داخلی تقریبا 15 ساله، از 1975 تا 1990 تقریبا، حالا برخی میگن 89، ولی اون درگیری های مربوط به اردوگاه را حساب بکنیم میشه 1990. خب این 15 سال هنوز سید رهبر حزب الله نشده. خیلی دردناکه. پس ما یه دوره تاریک لبنان داریم که اسرائیل هرچی حمله میکنه، کشدار میکنه، تجاوز میکنه و پیروز میشه. حالا من فقط اون یکی رو گفتم دردناکتر، یعنی تو جنگ 48 همینطور، هر زمانی تا قبل از این زمانی که ما داریم میگیم امام موسی صدر و بعد میرسه به سید، اسرائیل در همه این جنگ ها پیروزه تا میرسیم به دوره گذار امام موسی صدر که نیروی نظامی تشکیل میده، ولی نیروی نظامی نمیرسه دیگه تا چیزی رو که من تحت عنوان ستاره درخشان باید ازش نام ببرم زمانی که سید میاد. این دوره گذار البته به سید کمک میکنه، اما جالبه که شما از این به بعد که سید میاد، یعنی از دهه 90 میلادی، حالا شما این اولین نبردی که سید دیگه فرماندهی رو به عهده داره نبرد 93 است، یه جنگ 7 روزه است، اسرائیلی‌ها حمله میکنن، سید از اینجا وارد یه نبرد نامتقارن میشه با اسرائیلی‌ها، اما یه معادله تعریف میکنه. میگه اگر اسرائیل حمله کنه به مراکز غیر نظامی لبنان، ما هم حمله میکنیم به مراکز غیر نظامی اسرائیل. و این کارو میکنه، یعنی با کاتیوشا و موشکای کوتاه برد شهرک‌های شمالی اسرائیل رو میزنه. اسرائیل برای اولین باره که ببینید اینا دارن میگن این ستاره درخشان اینجاست، یعنی اصلا سابقه نداره. شما تو تمام دوره‌های گذشته امام موسی صدر اصلا نرسید به این فرایند که بتونه با اسرائیل یه نبرد رو در رو اونم در شهرک‌های شمالی اسرائیل داشته باشه. این یه ویژگی سیده، یعنی به طرف مقابل میگه تو میزنی من داخل اسرائیل رو میزنم، نه اینکه تو بیای تو تو لبنان اینجا میزنمه.
دخترک مسیحی لبنانی نامش را نمی دانست، فقط عکسش را در مغازه سر کوچه دیده بود که روی دیوار آن گوشه بالا نصب شده بود. نمی دانست چرا، ولی احساس خوبی به آن عکس داشت. یک بار دیگر عکس او را در لای کتاب یکی از خواهرانش دید. رویش نشد بپرسد این کیست. احساس خوبش به او بیشتر شد. هنوز 4 سال داشت و خیلی اتفاقهای دور و برش را نمی فهمید، ولی فهمید که حتما آدم بزرگی است که بقیه عکس‌هایش را یادگاری نگه می‌دارند. کم کم که بزرگتر شد فهمید این مرد چقدر دوست داشتنی است. او فهمید که همین مرد بوده که صهیونیست‌ها را از خانه‌شان بیرون کرده. وقتی او هنوز به دنیا نیامده بود، سربازان او بودند که با اسرائیل جنگیدند. آنها بودند که پرچم مبارزه با اسرائیل را برداشتند و سایه به سایه دشمن علیهشان عملیات کردند. این مرد چقدر شبیه مسیح بود، آرام و دلربا. با خودش گفت: ای کاش یک روز او را از نزدیک ببینم. دخترک مسیحی می دانست که لبنان برای همه ادیان است. در همسایگیشان مسلمان شیعه هم بود، اهل سنت هم بود، دوستان مسیحی هم داشت. او متوجه شد همه اینها این عکس را دوست دارند. جنگ 33 روزه قصه بود که میان مردم لبنان زیاد درباره اش صحبت می شد. عملیاتی وسیع که ذلت را برای سربازان صهیونیست به بار آورد و این مرد بود که آنها را ذلیل کرد. کمی که گذشت هر جا می رفت عکس او را می دید. میان بازار، داخل اتومبیل ها، توی کافه ها و حتی داخل کیف جیبی مردم. امروز که گریه خواهرش را دید نامش را فهمید. او سید حسن نصرالله بود، مردی که برای همه مردم لبنان مثل یک پدر بود، نماد مقاومت و وطن دوستی، مردی که جانش را داد تا مردم لبنان آرامش داشته باشند. و از آن شیرین‌تر محبتش برای همه بچه های فلسطینی هم بود. همه بچه ها در همه سرزمین های مقاومت او را دوست داشتند.
آنچه سید حسن به یادگار گذاشت منطقه را تکان داد و تاریخ لبنان را عوض کرد. سید حسن نصرالله ادامه دارد. او یک مکتب است. بیشک او یک مکتب همیشگی برای مقاومت است. حالا این تفکر در قامت شیخ نعیم قاسم دبیر کل جدید حزب الله لبنان جلوه می کند.
این اخلاقی که در شما تجسم یافت و مقاومت تجسم یافت مربوط است به همه گروه ها و احزاب و مذاهب. مقاومت سلاح و قدرت است. مقاومت یعنی جهاد و جهادگری، یعنی جهاد کسی که در زندگی خود و در خانه خود و در شهر خود جهاد می کند.
انا علالعهد معنای وسیعی دارد. معنایش عمق قانون مقاومت است. ما هر چه بشود پای خون شهدا ایستاده ایم و با برکندن ریشه ظلم صهیونیست و نماز در قدس به این مبارزه ادامه می دهیم.
مرحبا جیت رسول الله سنسلی فلغات انشاء الله سنسلی فلغات انشاء الله مرحبا لشگر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنسلی فلغات انشاء الله سنسلی فلغات انشاء الله ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر یا حیدر یا حیدر غیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشگر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنسلی فلقات انشاء الله
لحظاتتون به خیر و شادی باشه. اینجا تهران، جام جم، رادیو ایران. برنامه ایران امروز تقدیم به شما.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب ایران مقتدر، سلام، وقت شما بخیر. اینجا ایران امروز. دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1404 هجری شمسی در خدمت شما عزیزان هستیم از طریق امواج شبکه رادیویی ایران. الان ساعت 12:43 دقیقه است. با برنامه ایران امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. تا لحظاتی دیگر موضوع برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. من رضا باقریان، مجری کارشناس برنامه، در خدمت شما عزیزان. تهیه کننده محترم سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار آقای کمیل رضایی هستند و هماهنگی آقای فرزاد محمدی و همکار دیگرمون که آیتم های برنامه رو می‌سازن خانم نگار قربانی خان. سامانه پیامک 30900 در اختیار شما عزیزان هست در خصوص موضوع برنامه. امروز 29 سپتامبر هست، روز جهانی بیماری قلبی و پزشکی مرتبط با بیماری های قلبی، و امروز بنا داریم که در برنامه امروز در خصوص آخرین پیشرفت های پزشکی در حوزه قلب در جمهوری اسلامی با حضور کارشناسان صحبت بکنیم. در این خصوص اگر سوال، نکته نظر یا پیشنهادی دارید از طریق سامانه 3900 با ما در میان بگذارید.
قلب همان تپنده ی حیات انسانه. سالها پیش بیماری‌های قلبی یکی از بزرگترین دلایل مرگ و میر در جهان بودند. اما امروز پیشرفت‌های پزشکی تصویر تازه‌ای از امید به زندگی رو ترسیم کرده. در جراحی قلب یکی از چالش‌های بزرگ انتخاب و جایگذاری دریچه مناسب برای جایگزینی دریچه آسیب دیده است. این دریچه‌های مصنوعی معمولاً از دو نوع، دریچه‌های مکانیکی و دریچه‌های بیولوژیک. دریچه‌های مکانیکی دوام بالایی دارن ولی بیمار باید برای همیشه داروهای ضد انعقاد مصرف کنه تا لخته خون ایجاد نشه. توی دریچه‌های بیولوژیک هم که از بافت حیوانی مثلا خوک یا گاو ساخته میشن، اما اینها عمر محدودی دارن و ممکنه بعد از چند سال نیاز به تعویض پیدا کنن. اینجاست که ایده ساخت دریچه‌ای از بافت خود بیمار به ذهن یکی از پزشکان متخصص ایرانی رسید. دکتر امیر غفران، فوق تخصص جراحی قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
بیماری که عمل خواهیم کرد یه دختر 10 ساله است که ناهنجاری قلبی مادرزادی در دریچه سلختیش داره که قابل ترمیم نیست و باید تعویض بشه. دریچه های موجود قبلی به خصوص در بچه ها بسیار مشکل سازن، بنابراین ما در این بیمار از روش خودمون استفاده خواهیم کرد.
توی شیراز دکتر امیر غفران تونسته این رویا رو به واقعیت تبدیل کنه. اون با طراحی استندهایی که روی اونها بافت بیمار نصب میشه، یه دریچه ای رو برای بیش از 200 بیمار ساخته و همین باعث شده که نامش به عنوان برترین نوآوری جراحی قلب در جهان ثبت بشه.
این فریم به صورت پیش ساخته یا از قبل آماده در دسترس قرار میگیره و بعد جراح فقط حین عمل کافی هست که اون بافت مورد نظر رو از بدن بیمار برداره و به روشی که ما آموزش میدیم روی این سوار کنه و تعبیه کنه.
دکتر امیر غفران در همایش انجمن جراحان قلب اروپا هم تونست جایزه نخست فناوری پیشرفته رو بگیره و توسط شبکه جهانی جراحی قلب بهترین مبدع نوآوری در جراحی قلب شناخته بشه.
And the winner is Professor Ahmad Ali Amir Ghofran, he's from Iran.
کنگره در کشور پرتغال برگزار شد. ما اونجا نتایجمون رو و تکنیکمون رو ارائه کردیم و به عنوان یک روش جدید، یک راه جدید کاملا مورد توجه قرار گرفت.
امروز وقتی از دستاوردهای پزشکی در حوزه قلب صحبت می‌کنیم، تنها از یک رشته علمی یاد نمی‌کنیم، بلکه از تلاشی می‌گیم که جان هزاران ایرانی رو نجات داده و امید رو به خانواده‌ها برگردونده. پیشرفت‌های چشمگیر جراحان و پژوهشگران کشورمون ایران رو در ردیف کشورهای پیشرو در درمان بیماری‌های قلبی قرار داده. این افتخار نه فقط یک موفقیت علمی، بلکه یک سرمایه ملیه که نشون میده با دانش، اراده و ایمان میشه قلب تپنده‌ای برای آینده ایران ساخت.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار. ساعت 12:48 هست تا حدود ساعت 13:30 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این بخش رو خانم نگار قربانی زحمت کشیده بودن و تهیه کرده. خب با موضوع برنامه حتما آشنا شدید و مجدد اشاره میکنم به مناسبت این روز، روز جهانی 29 سپتامبر که روز بیماری های قلبی و پزشکی مرتبط با بیماری های قلبی هست، قرار است با حضور کارشناسانی و متولیان امر در خصوص آخرین پیشرفت‌های پزشکی کشور در حوزه بیماری‌های قلبی و عروقی صحبت بکنیم. خب همونطور هم که اشاره شد شاید یکی از عوامل مهم مرگ و میر در دنیا و همچنین در کشور ما بحث بیماری های قلبی عروقی و مرگ های ناگهانی ناشی از اون هست. طبق گزارش مرکز آمار بیماری های قلبی و سکته های مغزی انجمن قلب آمریکا به عنوان یکی از منابع قابل استناد، فقط در سال 2022 حدود 19 میلیون نفر در دنیا بر اثر بیماری های قلبی عروقی در جهان عمر خود جان خودشون از دست دادن و عمرشون به سر اومده، که شاید به نسبت سال 2010 این گزارش اعلام میکنه که حدود 18.7% افزایش داشته. این اتفاق در کشور ما هم بر اساس آمارهایی که اعلام شده 46% علت مرگ در ایران بیماری های قلبی بوده و خب نشون از اهمیت توجه به مسئله قلب و مباحث مرتبط با اون هست و این اتفاق همچنان هم داره رقم میخوره، یعنی به عنوان علت اصلی مرگ. پس میطلبد که در حوزه مسائل مرتبط با بیماری های قلبی اتفاقات پزشکی جدی تری رقم بخوره که قصد داریم در برنامه امروز در خصوص اون با حضور کارشناسان صحبت بکنیم. ارتباطمون برقرار هست. بله، خدمت آقای دکتر نادر توکلی هستیم، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همیهنان عزیز و شما مجری بزرگوار در خدمت.
سلامت باشید. آقای دکتر، تخصص خود شما قلب هست؟
من متخصص اورژانس
هستید. بسیار خوب. آقای دکتر توکلی، در خصوص بحث علت مرگ ناشی از نارسایی های قلبی که ظاهرا همچنان آمار اول بر اساس آمار منتشره علت مرگ هست و
سکته های قلبی
بله، در خصوص اون قدری صحبت بکنیم. البته بیشتر بحث ما قرار است در برنامه امروز پیشرفت های پزشکی در حوزه بحث مباحث مرتبط با قلب هست، در این خصوص اگر آخرین دستاوردها و اتفاقاتی که در این زمینه رقم خورده به خصوص در دانشگاه علوم پزشکی ایران اگر اشاره بفرمایید که متشکر میشم تا بعد در ادامه سوالات بعدی رو مطرح کنم.
بله، بسیار خوب. خب همونجوری که اشاره کردید، سکته های قلبی و بیماری های اصطلاحاً کرونر قلبی به عنوان یکی از شایع ترین علل مرگ و میر زودرس در بین بیماری های غیر واگیر مطرحه و به هر صورت مداخلاتی که در زمینه درمان حاد سکته های قلبی باید انجام بشه خیلی اهمیت پیدا میکنه. چیزی که در این مورد بسیار بسیار اهمیت داره اینه که از زمانی که سکته قلبی حادث میشه و ایجاد میشه و رگ کرونر قلب بسته میشه که عمدتاً به علت لخته این اتفاق میفته در عروق کرونر،
بله،
به دنبال اون طبیعتاً ماهیچه قلب در واقع دچار کم اکسیژنی میشه و عملاً تحلیل میره و عملاً ضعیف میشه. این هم به صورت حاد میتونه باعث مرگ و میر بشه، هم در دراز مدت باعث بشه بخشی از ضرب در واقع قدرت قلب کم بشه و بیمار به سمت نارسایی قلبی در واقع بره. بنابراین چیزی که خیلی مهمه اون زمان اولیه هست برای اینکه ما بتوانیم اون لخته رو باز کنیم. بنابراین بر اساس درمان حاد خدمتتون که عرض شود، درمان حاد بیماری های قلبی ایسکمی، ما میایم در واقع این رو سریع شناسایی میکنیم و یک کدی رو در بیمارستان های مرجع داریم تحت عنوان کد 247
که مرتبط با سکته قلبی هست.
باشم ببینم شو. خدمتون که عرض شود، ما در خیلی از مراکز اصلی و در خود استان تهران و شهر تهران یک دستورالعملی داریم تحت عنوان کد 247. کد 247 در واقع این مسئله رو داره، از زمانی که فردی با علت درد حاد قلبی به اورژانس تماس بگیره، همکاران اورژانس پیش بیمارستانی علائم خطرش رو کشف کنن، ظرف کمتر از نیم ساعت به بیمارستان برسه، هماهنگی لازم وجود داره که این بیمار مستقیما به بخش کتلب قلب بره و همونجا تیم فوق تخصصی در واقع متخصصین قلب و فوق تخصصین در واقع اینترونشن قلب از طریق آنژیوگرافی فوری اون رگ رو باز میکنن و اگر در زمان مناسب این اتفاق بیفته خب هم مرگ و میر به شدت پایین میاد، هم ناتوانی و نارسایی که جز آرزه های این موضوع هست حادث نمیشه. بنابراین اگه یک اقدام حیات بخش و اثر بخش رو بخوایم نام ببریم، اصطلاحاً کد 247 هست. منظور از 247 از 24ش یعنی 24 روز 24 ساعت روز و 7 روز هفته در همه مراکز این اتفاق میفته. مثلا در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان حضرت رسول یکی از این مراکزه. بیمارستان های دیگه هم در محدوده شهر تهران هستن که حالا چه مراجعه شخصی فوری اتفاق بیفته چه با اورژانس تماس بگیرن، بیمار سریعا به کتلب مراجعه میکنه، در هر ساعت شبانه روز این درمان براش اتفاق. این یکی از مؤثرترین در واقع خدمات نظام سلامت در حوزه اورژانسه که پروتکلاش انجام شده، دائم در حال انجام هست، 24 ساعت اتفاق میفته و میتونم بگم شاید مؤثرترین و حیات بخشترین اقدامیه که در این قضیه اتفاق افتاده.
آقای دکتر، طی این سالهای اخیر این دستورالعمل و کد 247 که میفرمایید تغییر جدی پیدا کرده، یعنی ناظر به پیشرفت است؟ اصلا پروتکل فنیش عرضه میکنه لحاظ اثرگذاریش عرض میکنه؟
بله، به شدت باعث کم کردن مرگ و میر شده، به شدت باعث کم شدن نارسای قلبی شده و بیمار سریعا درمانش انجام میشه. نقطه قابل پیشرفتش اینه که این پروتکل به مرور تیمها ورزیده تر شدن، پزشکان و پرستاران کاملا روی این قضیه آگاهی لازم دارن. برای سکته‌های حاد مغزی هم همین اتفاق افتاده که بهش میگن کد 724.
بله.
که درمان حاد سکته‌های مغزیه، یعنی بیماری که با علائم سکته مغزی میاد سریعا در واقع دارو براش شروع میشه و اون لخته در مغز رو در واقع مرتفع میکنه که مشکلات فلج بدن و خیلی از مسائل دیگه پشت متعاقب سکته مغزی اتفاق نمیفته. بنابراین که از افتخارات نظام سلامت استقرار کد 724 و 247. حالا این در یه موضوع، در موضوعات دیگه میرون به بیماری های دیگه قلبی، از جمله بیماری های دریچه‌ای قلب که یکی از علل شایع هستن در نارسایی ها و خب بیماری دریچه‌ای که معمولا باز به علت نارسایی که در دریچه ها وجود داره منجر به نارسایی در خود قلب میشه. خوشبختانه تمامی اعمال دریچه های قلبی هم در کشور در مراکز جامع خدمات قلب و عروق انجام میشه. حالا یه نکته که وجود داره، در سالهای اخیر پیشرفتی که حادث شده بدون جراحی قلب باز خیلی از اعمال جراحی قلب قابل انجامه.
نکته قابل توجه است دیگه، یعنی جراحی باز دیگه اولا خیلی حداقل شده.
یعنی روش اندوواسکولار، یعنی از طریق رگ وارد میشن و حتی تعویض دریچه هم از طریق این قضیه قابل انجامه. این یه موضوعه.
آقای دکتر، تو کلامتون این دانشش بومی است یا مثلا یک بحث بین المللی است یا نه؟ متخصصان ما بهش دست پیدا کردن.
بله، بخشش بین المللی بوده و بخشی از پیشرفتاش قطعاً توی کشور ما به عنوان یک در واقع حرفه پیشرفته در خدمات جامع قلب و عروق وجود داره و خوشبختانه این موضوع یه موضوع مهمیه که دیگه دریچه قلب میتونه خیلی از اعمال جراحی قلب دیگه به شکل بسته انجام بشه.
به دلیل حساسیت که آقای دکتر به اصلاح پزشکی داره، این شیوه ها و روش ها که میفرمایید ثبت و تایید بین المللی هم داره؟
بله بله، اینا همه در کتب مرجع تاییدیه داره و در کشور ما توسط اساتید قلب انجام میشه و متخصصین قلب. نکته دیگه در مورد بیماری های اصطلاحاً آریتمی قلب یا بیماری هایی که باعث میشن ضربان قلب نامناسب بشه و اختلالات الکتروفیزیولوژی قلب هست که این رو هم خوشبختانه از طریق همون آنژیوگرافی معمولا میرن داخل قلب و هدایت میکنن کانون هایی که باعث ایجاد ضربان های اضافی یا ضربان های نابجا هست رو میتونن در واقع خونسا بکنن. این هم بالاخره تحت عنوان EPS یا خدمات الکتروفیزیولوژی در بیماری